این درس کفایده استاد فرهانی،
سه شنبه 27 آبان 99.
شروع کنیم آقا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. عرض کنم خدمت شما، رسیدیم به تذنیم، مطلبی است که از ابو حنیفه و شاگرد او محمد ابن حسن شیبانی منقوله و شیخ اعظم هم در مطارح فرموده که جناب فخر المحققین علی الله مقامه الشریف او هم به این مطلب قائل بوده. اونم چیه؟ اینکه نه اینکه نهی مختزی فساده، بلکه خود نهی دلالت بر صحت هم داره، دلالت بر صحت متعلقش داره، علا عکس اصلا. خب دلیل این قول چیه؟ دلیل این قول اینه که این اعلام گفتن که مگر نه امر و نهی، تکلیفم بحث و زجر دیگه، تکلیف. خب تکلیف لابد و این یتعلق الى امر مقدور، چون تکلیف به امر غیر اختیاری قبیحه، پس باید مقدور باشه. خب معنای مقدور بودن چیه؟ یعنی یصح فعله على وجه، یعنی صحیح، کما که یصح ترکه، باید دو طرفش باشه، اختیار و قدرت، یعنی دو طرفش مجاز باشه. خب با توجه به این قصه پس باید نادرات بر صحت متعلق داشته باشه. وقتی هازا منی یونن، یعنی هازا به طوریه که اگر مکلف بخواد علا وجهی میتونه ایجادش کنه، اگه نه هم نه. پس نه، نمیتونه دارت بر فساد متعلق داشته باشه، چون فساد متعلق به این معناست که حتی اگر نهی هم نبود تو نمیتونستی او رو ایجاد کنی. درست شد آقا؟ خب حالا قبل اینکه وارد تفصیل و توضیح بشیم، دقت کنید این حرف در واقع ما رعایتش کردیم بدون اینکه اسمش بیاریم. یعنی این حرف درسته به نحو موجبه جزئیه و غلطه به نحو موجبه جزئیه. ما قبلا هم طوری حرف زدیم که با این حرف منافی نبوده، الان هم دوباره تحقیقش میکنیم، اما با لسان این حرف الان دوباره میگیمش، ولی مطلب جدید نیست فی الواقع. اونم چیه؟ ما از روز اول گفتیم که صحت اینجا صحت شأنیه. تو عبادات که اومدیم گفتیم صحت شأنیه. یعنی چی؟ یعنی چی عبادته به نحوی است که لوکان که امری بود و نهی نبود، اون موقع با قسم اتصال محقق میشد. پس این صحت لولا نهی داشته، اینطور نیست که نهی. بله یه اشکال به جایی ممکنه بخوره که ما بگیم علی جمیع الفروض، ما مثلا تو معاملات داشتیم ارشاد و فساد داشتیم، علی جمیع الفروض معامله باطله. ارادت کردی؟
جمیع الفروض
یعنی چه نهی باشه چه نباشه معامله باطله. بعد اون موقع میگیم خب اگه این باطله که دیگه نهی نمیشه کرد ازش. این اشکال اگه باشه اونجا وارده. ای تا اینجا قبول. خب حالا اونجا را ما جواب دادیم دوباره علی آقای عزیز من. چجور جواب دادی؟ اینو قبلا هم تو رسائل چند بار شیخ براتون توضیح دادم. سلام علیکم. چجور جواب دادی؟ اینکه ببین گفتیم اگر این اشکال وارد باشه به معاملات وارده، که در معاملات بعض موارد بودن که گفتیم که علی جمیع الفروض اصلا چه نهی باشه چه نباشه این معامله فاسده، نمیشه محقق بشه. خب که اگه این معنا باشه بعد اشکال فخر یا اشکال ابو حنیفه و شیبانی میگیرتمون، میگه که آقا ای که علی جمیع الفروض و المسالک باطله، یعنی علی هیچ فرضی قدرت بهش تعلق نمیگیره، پس دیگه نهی ازش چه معنایی داره؟ نه، جوابشو قبلا تو رسائل چند بار شیخ بهتون گفت. شیخ گفت تو اینجور موارد نه نهی یا امر ارشادیه نه مولوی، استحاله و محظور مال وقتی که تکلیفه. تکلیف یعنی مولویت. ما برای همین ما تو اینجور موارد نهی رو چی گرفتیم؟ ارشادی. پس در واقع چیز جدیدی الان این قول به ما نمیده. تو عبادات که صحت شعنی بوده، تو معاملاتم که اون جاهاییش که این طوره ما ارشادی معنا کرده بودیم، اصلا مولوی معنا نکرده بودیم. اگه مولوی معناش میکردیم بعد میگفتید که چجوری مولا تکلیف کرد به امر غیر مقدور. دقت کردید؟ میخوام بگم مطلب ظاهرش جدیده، اما واقعش چیزیه که ما قواعدش رو رعایت کردیم از قبل. یه چیزی نیست که الان به صورت جدید به وجود اومده برای ما. مستحضر شدید آقا؟ خب حالا با توجه به این توضیح، جناب آقای آخوند میگه حالا ما میخوایم دوباره حرف گذشتمون رو با حسب این قول تحقیق کنیم. خب حرف گذشته چیه؟ آخوند یه معاملات سه جوره. گاهی اوقات نهی خورد قبل را نهی خورد به فعل مباشری، گاهی اوقات مثل بیع وقتا ندا فزرال بیع، گاهی اوقات نهی خورد به تسبیب، گاهی اوقات نهی خورد به مسبب به اثر. آخوند میگه ای اشکال اگر وارد باشه تو این دو قسم اخیر وارده، که نهی خورده به تسبیب یا نهی خورده به مسبب. چرا اگر نهی بخوره به مسبب باطله؟ ببینیم، نهی خورده به بیعه، نهی خورده به خدمتتون عرض کنم بیع مصحف مثلا، نهی خورده به بیع عبد کافر مثلا، نهی خورده به تملک کافر عبد مسلم را، نهی خورده به تملک کافر بیع مصحف را. این یعنی که این اثر اصلا تو شرع ما منفیه، محقق نمیشه. پس ای در این جور موارد اصلا نهی امکان نداره، چون ای علایال محقق نمیشه. آخون میگه بله تو اینجا حرفتون درسته، اگر نهی اینجا مولوی باشه حرفتون درسته،
یعنی معامله
باید صحیح باشه. یعنی غلطه، یعنی این نهی غلطه، اشکالتون وارده. اشکال چی بود؟
لازم اشکال این بود که اگه نهی تعلق بگیره باید مقدور باشه،
و چون در این موارد ما محرزه که مقدور پس نهی نیست. میگیم آفرین، نهی مولوی نیست. لذا ما هم روز اول گفتیم اینا ارشاد به فساده. میخوام ببینید تو عبارت اینا چیزایی نیست، حد وسطای مخفی است. ببینید این جمله‌ای که الان امروز گفتم اینو باید با ابتلا بنویسید. یه حرف شیخ بود اول بار، گفت بابا در جاهایی که استحاله داریم، بحث به غیر مقدور، بحث بدون انبعاث، ایجور چیزا هست، از این محظورایی که تو باب تکالیف میاد. شیخ میگه بابا وقتی ما یه امر شرعی داریم، وقتی یه نهی شرعی داریم، شما هم محظور دارید، برید محظورتون رو استقراء کنید، استیفا کنید، استقصا کنید، احصائش کنید حدودش رو. میبینید این اشکال مال وقتی است که انگار قطع شده. بله نه یا نمیدونم کار کنی، خیلی اتفاقی افتاده اینجا.
صدا رفت چی شد؟ خب این ظاهرم خب
یه الان اینطور شد،
ظاهرم احتمالاً دستشون یا بگید مثلا این
رو
بوده خورده.
آه فهمیدم. بله الان درست شد آقا؟ دوستان عزیز صدا برقرار آقا؟ بله میگن هست. درست شد آقا؟ پس اون جایی که ما این محظور رو داریم ارشادی، پس مشکلی وارد
نیست. قبلتی نکته این بود که چون یعنی مثلا این سبب ذات المسبب یا هست که صحیحه یا کلا نیست دیگه، درسته؟
بله.
برای این بود که این حد وسط شد که این حرف زد. خب نمیشه با عرفی فردش کرد، یعنی مثلا معاملات و عرفی جایز ذات اون مسبب شد حاضر میبینن، حاصل میبینن، شرع میگه نیست و داره از همونی که اونا فکر میکنن.
خب میشه ارشاد دیگه، همون لسان ارشاد همینه، حالا دارید همون رو توضیح میدید در واقع. قبول، در بعض موارد همین چنین. خیلی خوب، لکن علی آقا دقت کن، یه جایی ما احراز میکنیم. پس آقا دوباره برگردیم، معاملات علی سلاست انها، گاهی اوقات نهی ما به مسبب خورد، به اثر خورد، گاهی اوقات نهی ما به تسبیب خورد. این فعل این اثر رو میخواد بذاره. گاهی اوقات نهی ما فعل مباشری خورد، مثل بیعه وقتن ندا. آقا رحمت کن، بیعه وقتن ندا مولا میگه، مولا در واقع داره میگه که من مشکلم با مبایعش نیست، با خود او ذات رابطه معاملی، مشکلم اینه که تو چرا الان این وقت رفتی این کارو. خب این که اصلا دیگه کاری به حیث سببیت و معامله نداره، از اون جهت که فعل اختیاری تو و مزاحمه صلات جمعه است مولا ازش نهی کرده، و اینجا اصلا دیگه کار به صحت نداره، این فعل فعل اختیاری توه، این فعل میتونه محقق بشه میتونه محقق نشه، اصلا کاری به صحت نداره، وصف صحت اجنبی از اینه. چرا؟ چون صحت وصف معامله است. ما اینجا مولا اصلا کاری با معامله مون نداره، کار با فعل من به ما انه فعلی داره، نه به ما انه معاملتون، به حیث معاملش کاری نداره. لذا از روز اول هم گفتیم این نهی تکلیفی میتونه باشه، منجر به فسادم نشه. پس آقا حد وسط تو درسته، دوباره بگو حد وسط دلالت و نهی اقتضا دارد صحت را. چرا؟ چون نهی تکلیف، تکلیف لابد و یرجع الى امر مقدوره. اگه این معامله علی آل فاسده، مقدور نیست ایجاد صحیحش تا بخواد مورد نهی قرار بگیره. گفتیم بله حرف درستیه، اما این حرف در مورد معامله است، پس فعل مباشری رو اصلا شامل نمیشه. تمام شد. تو معامله هم ما اون جاییش که این چنین مشکلی پیش میاد میگیم ارشاده، نمیگیم مولویت داره که تالی فاصلی پیش بیاد. این نسبت به معاملات. حالا همین حد وسط تو عبادات تحقیق کنیم. آخون گفته من عبادتم دو دسته میکنم، یادتو گفتم یه عبادت ذاتی داریم یه عبادت شأنی. آخون میگه عبادت ذاتی که اصلا عرف کار به نیتش نداره، ذات عمل دلالت بر عبادیت داره، ذات عمل دلالت بر. خب هم یه معامله رو بخونم بعد عبادت رو بگم که شلوغ نشه بحث ما. بخونیم عبارت رو یه لحظه. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سوالی ندارن؟ مجازی آقای تزری، آقای سید، آقای سیدیانو، آقای حجازی و آقای افضلی. بخونیم معامله رو یه لحظه. حکیه ان ابی حنیفه. صدا هست دوستان؟ خب الحمدلله. بله. حکیه ان ابی حنیفه و شیبانی، شیبانی این شاگرد ابو حنیفه است معروفه دیگه. الحمدلله. میدونید دیگه ما این عام دوتاشون شاگرد دوتاشونه، یعنی اول مالک و ابو حنیفه است، بعد شافعی و احمد، متأخرترینشون هم احمده، قبل شافعیه، قبلش مالک و ابو حنیفه. این ترتیبشون اینطوریه. اون دوتای متأخر شاگردی این دوتا رو کردن، حالا ابو حنیفه مع الواسطه، مالک بی واسطه. عرض کنم خدمتون حکیه عن ابی حنیفه و شیبانی دلالت النهی علی الصحه و عن الفخر، فخر المحققین، که انه فخر هم وافقه هما فی ذلک، فخر حرف اونا رو پذیرفته. خب استدلالشو نگفت، الان تو ضمن توضیح خودش استدلالو میگه. همون دو مقدمه ایتنگیه. حد وسط قدرته، قدرت بر متعلق و تکلیف، هم یه جمله، قدرت بر متعلق و تکلیف. الان تو ضمن توضیح میگه و تحقیق حق این است که انهو فی المعاملات کذلک، راست میگید در معاملات صحت باید با اگر نهی مولوی دارد بر صحت داشته باشه، اما کجایی حرف ما میزنیم؟ اذا کان النهی عن المسبب، وقتی نهی ما از مسبب باشه، اول تسبیب باشه، همون دوتایی که جلسه پیش هم توضیح داریم. دلیلم چیه؟ دلیل خوبه، لاعتبار القدرتی متعلق نهی کلام، نهی و امه اینه دوتا تکلیفن و مولویت دارن، این تکلیف نیاز داره که قدرت در متعلقش باشه. خب ولا یکاد و یقدر علی المتعلق در امر و نهی الا فی ما کانت المعاملت و مؤثرتن صحیحتن. این درست. خب دیگه ادامه نداد، دیگه ادامه نداد. یعنی چرا؟ قبلا گفتیم تابع استظهار، تابع قرین است. اگر در جایی ما استظهار کردیم نه تکلیفیه، بعد اون موقع باید بگیم پس معامله هم صحیحه. اما اگر استظهار کردیم که ارشاد به فساده، خود دیگه دعوا تمامه. فقط بیت القصیدش اینه، چرا ارشاد مشکلی دیگه نداره؟
چون بحث قدرت
آدم قدرت، چون بحث، نه بحث تکلیف نیست، بحث و نه زجری وجود نداره. این تیکش مهم بود. اما ازاکان نهی عن السبب، اگه نهی از خود فعل اختیاری باشه فلا، اصلا اونجا دیگه بحث سعد مطرح نمیشه. چرا؟ بگو. چون کل حجر فی جنب الجداره، محمول به زمینه است. چون اونجا که مولا داره نهی میکنه، دوستان البته این مثالایی که دیروز و امروز میذاریم مثالایی علا بعض استظهارات ها، یعنی علا فرض این که اینطور استظهار بشه، یعنی علا فرض این که ما از آیه بیع وقت ندا نهی از بیع رو نفهمیم، نهی از چی ببینیم؟ از فعل انسان. اصلا کار به عنوان بیعش نداره. چرا این کار کردی دیگه؟ حواست به نماز جمعه نبود؟ اگر ما اینطور استظهار کردیم، بعد اون موقع دیگه حیث مبایعش مطرح نیست تا حیث صحت و فسادش مطرح بشه. لکونه مقدوره و الم یکن صحیحه. این فعل مقدوره، این فعل چون دعوا سر ذات الفعل دیگه، منهیون عن، این عمل کرد توه حیث مصدریش. چرا این کارو کردی؟ چه معامله صحیح باشه چه معامله اصلا این ربطی به اون نداره،
دلالت از این حیثش نیست.
تمام شد، همین ما میخوایم، همین که میگه حیث ما، حیثای دیگه ای نداریم تو محل بس. چرا؟ بگو آقا. چون استظهار من به فرضی ها، استظهار من از آیه شریفه چیه؟ مولا با ذات الفعل تو کار داره، نه با عنوانش. درسته گفته فضر البی، ای فضر آن فعلت را که سبب شد حواست از نماز جمعه پرت بشه. حالا این فعله اصلا بیع نباشه، تخم شکوندن باشه، راه رفتن باشه، قرآن خوندن. مولا میگه نکن کاری که حواست تو از نماز جمعه پرت کنه. پس وقتی اینطور شد، حیث این که این فعل دخیل تو یک پکیج معاملی هم هست، بعدن اون معامله تارتن تتصفو به صحه و تارتن تتصفو به الفساد، این نکات آیه در موردش حرفی نداره، نهیه در موردش حرفی نداره. لذا لکون سبب، ای ذات و سبب، ببین حیث سبب شما کار نداریم، سببیت اشراها بلهم شو تسبیب، ما از ذاتش رو کار داریم. این مقدوره، من میتونم این کارو بکنم، میتونم این کارو نکنم. و ان لم یکنه جی تکون باشه، بزنیم به معامله صحیحا. تمام شد. ای تا اینجا
یکونه
به خود سبب بزنیم. خب من میخوام حیثش رو جدا کنم، میخوام. خب خیلی خوب، اشکال ندارم، عبارت جور میاد. یا رب العالمین، گردن اذیتمون میکنه. ای خدا، ای خدا، خب نعم قد عرفت ان النهی عن لا ينافي الصحه. ما هم که بالا گفتیم اول باب که شروع کرد معاملات، گفتیم نه تو هیچ کدوم از اینا منافی با صحت لو خلیه و تبعه نیست، مگر قرینه بیرون بیا. تمام شد، الهونا تم کلام در باب معاملات. اما بریم سراغ عبادات. آخون میفرماد که آقا حالا ببینیم تو عبادات یه حد وسطه چجوره. حد وسطه درستیه، کبرای عرف فخر درسته. ان التکلیف لابد و ان یرجع الى امر مقدور، التکلیف به امر غیر مقدور قبیحون، حد وسط درستیه. اما باید ببینیم در ما نحن فی سقرا پیدا میکنه یا پیدا نمیکنه. خب آخون میگه آقا خب ما گفتیم عبادت ها دو جورن، ما یه عبادت ذاتی داریم، یه عبادت غیر ذاتی. عبادت ذاتی نکته ای توشه. آقا رفقا، به فرض اینکه حرف عبادت ذاتی ای باشه شرح کنید حرفو. ببینید سقرا ممکنه اختلافی باشه، آیا این تفسیر از عبادت ذاتی صحیحه یا غلط، این خودش محل نکته ایه. کجا باید اینه تحقیق کنیم؟ تو تعبدی توسلی سر انحاء العباده، جاش اینجا نیست. علی آقای افضلی عنایت کردی عرض من رو؟ آقا آقا میلاد عنایت کردی؟ عبادیت عبادت به چیز، انحاء عبادت به چیز، هرچی که تو پکیج عبادت و عبادیته، ما الان سقراشو اصل موضوع میگیریم، چون الان جاش تحقیق اینجا نیست، او باید سر جا خودش تحقیق بشه. کما اینکه قبلا که تو تعبدی توسل، تعبدی توسل قبلا یه زمانی تو علم اصول لاغر بود، خیلی چاق نبود، بس این بحثا کجا میشد؟ تو بحث نیت، تو کتاب الصلات به عنوان اولین کتاب معاملی ما، نیت تو کتاب الصلات این بحثا میشد. دقت فرمودید آقا؟ خب حالا به فرض اینکه آقا مراد از عبادت، اینو گفتم که اشکال نکنید، بس مراد از عبادت ذاتی چیه؟ حضرت استادنا الاکرم آقای آخون، آخون میگه عبادت ذاتی اصلا کار به نیتش کسی نداره، فعلش عبادته، لذا عقلا نگاه میکنن میگن یه سجده کرد دیگه، اصلا کسی نگاه نمیکنه که این اون لحظه که سجده کرد تو نیتش چی بود. نیت برای افعال مشترک، افعال دولبه، افعالی که دولبه دارن، بعد میگن عبادته، یعنی وقتی به قصد قربت. خب حالا سوال، آقا چرا داری تمرکز میکنی رو حیث قصد قربت؟ چرا داری تمرکز میکنی رو حیث قصد قربت؟ میگه به خاطر اینکه عدم القدره من، نه مشکلش قصد قربت بود دیگه، قبلا بحث کردیم گفتیم المبغوض لا یکون یستحیلو که در سقع نفس مکلف با اینکه نهی ببینه قصد قربتی به وجود بیاد، ای بود دیگه. آخون میگه خب حالا که این توضیح هم، اینم مقدمه دومه، بس قد عرفته که مشکل مشکل قدرت در عبادت برمیگره به مسئله قصد قربت، چون مع الالتفات الی النهی در سقع نفس آدم قصد قربتی متمشی نمیشد. این قبوله؟ خب آخون میگه خب فبها و نعمه، حالا که این توضیح رو دادی، جایی که عبادت ذاتی اصلا توش قصد قربتی حیث نیتی مطرح نیست، با نهی هم قابل تمشی هست، یعنی چه اشکال داره که هم نهی داشته باشیم هم آدم سجده بره، مشکلی پیش نمیاد. خب دیگه حالا اگر بذار حبشه بفهمیم، برای همین گفتم اون سقراشو باید یه جا دیگه تحقیق کنیم، من حواسم به این بود، حدس میزدم، گفتم این به فرضیه که سقرای قصد سقرای عبادت ذاتی این باشه، پک درسته، تناقضی توش نیست، تو مقدمش هم درسته. اما بریم، بله بله، تو اون قسم دو شاید اشکال پیش بیاد، چون قسم دو چی بود؟ عبادات مثل نماز شعنی، اما این عبادیتش به چیه؟ به قصد قربته. اینی که عبادیتش به قصد قربته، ممکنه کسی به ما بگه آقا این که عبادیتش به قصد قربته، تو نمیتونی قصد قربتو متمشی کنی. چرا؟ چون حالا اگر گفتی رفقا دو تا حد وسط بگو، اینو دو تا حد وسط رو قبلا خوندیم به یک معنا، یه بار میگیم قصد قربت یعنی قصد امتثال امر، خب تا امر را باشه اصلا این قصد منتفیه. خب اگه امر باشه میدونی چی پیش میاد؟ اجتماع الامر و نهی به عنوان اجتماع امری پیش میاد، پس امکان نداره نهی باشه و امر باشه، امر هم نباشه قصد امتثال امر امکان، یه حد وسط قصد امتصال هم. اگه حد وسطمون صرف قصد قربت باشه، محبوبیت ذاتیه، رجحان ذاتیه، اونم حد وسط قبلی میگیرتش، ان المبغوض لا یکون مقربا، لذا تو این میشه اشکال کرد، اشکال صحیحه، درست شو؟ درست شد آقا؟ آخه دارم میمیرم از درد، لا اله الا الله. جان هیچ دارویی نداره، رفتم پیش این آقای آسد جواد، پسر آسد جواد یعنی خودش که رحمت خدا، رفت جاهای مختلف، نتیجه ای درستی حاصل نشد.
نهای اخوان هست خودشم طلبت
نمیدونم، نمیشناسم،
خیلی خیلی
عجب والا اگر استخاره میکنم خوب در اومد میرم
چای اخوان تهران
از
خوبان
عجب. حالا ببینیم اگر واقعا ای خوبه و مثلا معالجه کرده تو این راسته، چون طب سنتی خودش اتباعشون بله علامه، یعنی چون تو پزشکی یکی چشمه یکی گوشه یکی سره، طب سنتی ها همه چیه لذا علامه ای هم داره خودشون. باید ببینیم تو راست کارشون گردن و اینا هم بوده عجب عجب. خب خیلی خوب، پس حالا اگر تلفنی چیزی هست هم بفرمایید به من. آره خب خواهید بخونیم عبارت رو. ایداد بیداد و عمل عبادات، خب فما کان من العبادات عبادتن ذاتیته که سجود و رکوع و الخشوع و الخضوع له تبارک و تعالی، اگر اینطور باشد فمع النهی عن یکون مقدور، با این که نهی داره میتونه مقدور باشه، چون فعل جوارحیش ملاکه، حیث جوارحی که نداره که ما ازا کان مأمورم منهی عنه هم باشه انجام میشه، همونطور که اگه مأمورم به هم بود انجام میشه. یعنی هی ببینید، یعنی داریم توسلیش میکنیم، ما خیلی سخت عجیب داریم، یعنی داریم حیث قصدی بودنش و عکار فقط جوارحش میکنیم. ای تمام. و ما کانه، ببین گفت فما کانه، داریم دو قسم میکنیم دیگه، و ما کانه قسم دو، و ما کانه منها من العبادات که عبادت است. چرا؟ نه به خاطر ذاتش، این لام در مقابل ذاتن، لاعتبار قصد القربت فی لا لذاته، این به حیث جب خاطر اون جانحه و اون قصده عبادی شد. اعتبار قصد القربت فی، اونم لوکان مأمورم به شرطی که هم داشتم، چون قصد قربت رفتیم قصد امتصال میخواییم دیگه آقا، ها قصد امتصال امر باید امر داشته باشن، این دیگه لا یقدر علی، این نمیشه مقدور نیست الا، یعنی قبول کردیم حد بسط رو، این مقدور نیست الا اضاقین به اجتماع الامر و نفی شیئه ولو به عنوان واحد، چون الان میخواییم سللات و سلل کار کنیم دیگه، اختزام نیل الفساد و هو محال و قد عرفته. خب ان النهی فی هذا القسم انما یکون نهیا عن عبادت. خب ایداد بیداد، آخون میخواد حالا یه ماسمالیش کنه، و قد عرفته میخواد یه تیکهی بگه، بگه باز هم در اینجا میتونیم نجات پیدا کنیم. اشکال میگیم چه نجاتی پیدا کنیم؟ آقا بگو اشکال رو یه بار دیگه، بخواد تصورش کنیم اشکاله که بتونیم جوابش بدیم. اگر این مقدور، اگر این صحیحش مقدور نیست چجور نهی شد ازش؟ خب نهی یتعلق به امر این که مقدور باشه، ما اگر بخوایم ملا نمیتونیم این رو صحیحا ایجاد کنیم. آخون میگه من جواب دادم قبلا بهت، جوابم چی بود؟ گفتم به اینا میگن عبادات شعنیه، لو شرطیه توشه، به شرط این که امر داشته باشد لای از خود امرهو الا به قصد القربه، نگفتم به ذاتهو، لو اگر امر داشته باشه، اگر امر نباشه منتفیه. لذا ببین وقد عرفته ان النهی فی هذا القسم در این عبادت شعنی ما انما یکون نهی عن العباده، به معنا آقا توضیح بده که انه لو، لو شرطی بیار، لو کان مأمورم به، اگر مأمورم به بود کان الامر بهی امر عبادتن که لا یسقط الا به قصد القربه. ففهم، ففهم که شما داشتید امر فعلی من جمیع الجهات، صحت و فعلی من جمیع الجهات معنا میکردید، گیر میکردید، نظیر اینو کجا داشتید اولین باری که تو شکفای خوندید؟ نظیر همین استدلال تو نظر صلات فی الحمام بود، تو ادله عمیا خوندید یا نخوندید؟ خوندید؟
چی؟
صلات فی الحمام اونجا هم همینه داشتی؟ آخون میگو بابا اگر ما اونجا هم همینه گفت، اگه اونجا ما میگفتیم صحیح، اونم میگفت که نظر لابد و یه تعلق الى امر مقدور و نظر به صلات فی الحمام چون صلات و فاسد میکنه مقدور نیست، پس نظرت باطله، یلزم من وجوده عدم، اینطور میگفت. حالا یلزم من وجود عدمشو باید توضیح میداد، یه دغدغه داشت این جمله. بعد اونجا چجور جواب داد آخون؟ گفت بابا این صحت شعنیه، صحت لولا نظره نه صحت من جمع فعلیه من جمعیه. الان هم داریم همونه میگی. تمام شد آقا؟ و السلام علیکم و رحمت الله، الحمدلله تمام شد. نه بریم سراغ مفاهیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بله بحث مفاهیم رفقا یه بحثیه که یواش یواش از زمان شیخ به این طرف صناعت پیدا کرد، قالب پیدا کرد. ببینید مثلا باب اوامر قالبش معلوم بود از قدیم، باب سعی اعم قالبش معلوم بود از قدیم، اما باب مفاهیم قالبش شیئن فشیئن درست شد. در زمان مرحوم شیخ، شیخ اعظم قائل بود که مفاهیم جزء ملازمات غیر مستقله، توی استصحاب رسائل هم هست این، اونجا که استصحاب علا قول به عقلش از ملازمات غیر مستقله است، میگه که نهازان نظیر المفاهیم و الاستلزامات، شیخ اینطور تعبیر میکنه. دقت کردید؟ در زمان آخون مفاهیم از استلزامات اومد توی صغریات حجیت ظهور، یعنی شیخ برد صغریات حجیت عقلش کرد، آخون دو برد صغریات حجیت ظهور. دقت کردی؟ خب بعد حالا مفاهیم اصلا خودشون چیه؟ به ذاته که حالا برن تو ملازمات یا توی صغریات ظهور، این سؤال اول. از مفاهیم از ظواهر میدونه. حالا حالا این کلمه رو نگید، این کلمه خواهیم بگیم که متولد شد تو اصول، یکم اجازه بدید تا قشنگ سیرشه بریم، حالا اصلا میخواهیم به همی برسیم. خب پس آقا دقت کردید، گفتم ای باب مفاهیم اصلا قالبش معلوم نبوده، از زمان شیخ شیئن فشیئن اومدیم قالب پیدا کرد، شیخ بردش تو ملازمات غیر مستقله، آخون بردش اووردش تو باب ظواهر. خب حالا اول اصلا خود مفاهیم چیه؟ اصلا خود چه بفهمیم چیه؟ ماهیتش، که بعد ببینیم حالا جز ملازماته یا جز صغریات ظهور. این دفعه بعد از اینکه تعریف خود مفاهیم درست شد، تطبیق این تعریف بر مصادیق، بر چیزی که تو باب مفاهیم بحث می شد، شد معرکت الآرا. سوال دوم، حالا این تعریف بر شرط صادقه؟ بر وصف صادقه؟ بر غایت و عدد هم صادقه؟ دعوا شد. دقت کردید؟ ها بعد یه چیزی اینجا میخوندن قدیم به نام اقتضا و تنبیه و اشاره، او که دیگه شد حسن حسینی برا خودش. که اینا چیان این دفعه؟ اینا رو مفهوم موافق بگیریم، مفهوم مخالف بگیریم، منطوق بگیریم، با کدوم ملاک، با کدوم تعریف؟ دقت کردید؟ این لذا از این جنبش بحث نوعه، که اولا خود مفهوم چیه؟ مفهوم همون تعریفی که تو میگی، اگه طرف باید تکلیف خودش معلوم بشه که جز ظواهره یا ملازمات، او طرف این تعریف صادق بر این همه مفاهیم یا همه مباحثیه که در باب مفاهیم میاد یا نه. این سبب شد که یک کسی مثل استاد من آیت الله سبحانی حفظه الله بیاد اول، حواسا با منه بیاد اول بگه آقا، بذار قبلتر بگم، یه آخرش میخواستم بگم، بذار قبلتر بگم، یک کسی بیاد بره مفهوم رو به دلالت التزامی معنا کنه، یک کسی تو لفظی ها، یک کسی مثل آخون به دلالت التزامی معنا نکنه، پس بیانه به مرخص یعنی چی؟ حالا میبینیم، عجل نکن.
لفظی و بیانه نیست،
بیانه به مرخص نه، درات التزامی مصطلح معنا نمی کنه. خب حالا اونی که میره دلالت التزام معنا میکنه چه جور پوشش دهی مفاهیمو به مصادیقش درست میکنه؟ اونی که معنا نمیکنه چی کار میکنه؟ اینا باید یکی یکی معلوم بشه. عیسی سقرویش نه عیسی حجیتش که ببین گفتم دو لبه داره. از یه طرف باید ببینیم این میشه ظهور یا میشه عقل، از این طرف تو پایین دستش ببینیم پوشش دهیش نسبت به مباحث مطروحه چه جوری هست. لذا میبینید یه کسی مثل استاد من میاد ضرب میکنه این دو تا حرفو با هم، میاد میگه آقا در مفاهیم ما اول ما یه مفهوم داریم یه منطوق، بعد منطوقه یه التزامی صریح داره غیر صریح، بعد میاد دستبندی میکنه، بعد اون تنبیه و اقتضا و اشاره رو میبره تو منطوقیه غیر صریح، او طرف مفاهیم رو میده به شرط و لقب و وصف و چه و چه. یه کس دیگه مثل آقای مظفر میاد اونا رو میاره تو باب مفاهیم، کلمه دلالت التزامی رو هم تو پاورقی توسعه میده به عام تزمنی و التزامی. چرا؟ چون کسی که روی التزامی اخذ مبنا کرده ناینیه، التزامی مهم شده تو اصول. چرا؟ چون آخون خود نایه از کجا اینو در آورده؟ از عبارت آخون، از ضرب بین آخون دو شیخ. پس این یه صحنه ای داره ای بحث، ما باید این صحنه رو نقاشی کنیم تو ذهنمون. فعلا من می‌خواستم یه فضای کلی به شما بدم، چون شما وقتی می‌خواید مطالعه کنید پیش مطالعه کنید، کتاب‌های قبلی هم خوندیده، از این اصطلاحات توشون شنیدید، اما بک‌گراند قصه چی بوده تو دست کسی نیست. حالا میخوام اینا رو گفتم که همه رو بذاریم کنار، یه بار با ذهن ساده بی آلایش صاف بی اطلاعات اطلاعاتمون رو به کفایه تحمیل نکنیم، ها؟ خودشو بخونیم ظاهر هر کلمه گو به اطلاعات اصولی داریم که عبارت بفهمیم، ببینیم آخون چه صناعتی رو اینجا ایجاد کرده، چه دستبندی، چه مدلی داده به بحث. بعد که مدل آخوند و صاف ساده خلاصه یاد گرفتیم، بعد بیم با مدل شیخ هم بیاد بگیریم بذاریمش رو برو هم، مدل میرزا هم یاد بگیریم بذاریم رو برو هم، و الا از تو این شلوغ بازار کسی در نمیاد. انقدر اقوال و اینا پیچ در پیچ و تخصیص و تخصص خوردنه آدم گیج میشه. این راش اینه که ما هر کدوم رو مدلشو جدا بخونیم. حالا بریم سراغ آخوند. آقای آخوند علالله مقامه تو مقدمه میاد باب میاد مفهوم رو تعریف میکنه. من خلاصه حرف آخوند یه جمله بگم، یه جمله بگم تعریفش رو میخواد بذاریم برای جلسه بعد. من یه ذره عاجز شدم. آره التماس دعا و صلی علی محمد و آل محمد. تا ارجاعی لازم دیگه سفرات نگاه
بکنیم
نه، همون اصول فقه و البوجز یادتون باشه. همون اول مفاهیم، اصول فقه اول مفاهیم و خاتمه مفاهیم. البته من خودم خاتمه رو تو اول مفاهیم گفتم، یعنی خاتمه رو بچه‌ام اول توضیح دادن، نه تو الموجز طلب اول، چون تو اصول فقه خاتمه اختصار و تنبیه اشاره گفت، بعد نه همه الموجز اختصار و تنبیه اشاره اولش خونده ذهن حاجه واجه لذا همه اولش گفتم تکلیفش معلوم کردم.
آره انشاءالله.